خبری مجله در تا سید سمی عباس سننده کوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. ساعت 6:30 شام است. با عرض سلام و آرزوی خوشی و سعادت شما این مجله خبری را آغاز میکنیم. در این نیم ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم، در مورد این که مقامات امنیتی افغان میگویند حملات روز یکشنبه در کابل در نتیجه خالیگاه های امنیتی در اینجا صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی میگوید طالبان با حملات اخیر خود نشان دادند که به اسلام افغانستان خدمت نمی کنند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان میگوید حملات اخیر طالبان برای ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اجرا شد. رئیس امنیت ملی افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 25 گروه تروریستی پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند. و رهبران اپوزیسیون سوریه از ملاقاتشان با مقامات روسی خرسند به نظر می رسند. رئیس جمهور افغانستان گفته از طالبان حملات اخیر بر 4 ولایت افغانستان را برای ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان اجرا کردند. آقای کرزی امروز در یک سمینار در کابل گفت طالبان این حملات را به خاطر آزادی و استقلال این کشور انجام ندادند. رئیس جمهور کرزی در ادامه صحبت‌هایش گفت وی می‌داند زمانی که طالبان را برادر خطاب می‌کند از وی انتقاد می‌شود، اما آقای کرزی افزود از این پس هم طالبان را برادر صدا می کند و چنین هم کرد.
پس طالب برادر، از این اقدام که بنام تو شد، اگر تو کردی یا نکردی، که بنام تو شد، هر خارجی که کرد و یا خودت کردی، خلاصه کلام برای آزادی و استقلال و ترقی مسلمان کار نکردی، بلکه به ادامه حضور خارجان در افغانستان کار کردی.
پیش از این هم چندین بار رئیس جمهور کرزی طالبان را برادر خطاب کرده بود و از آنها خواسته بود تا با پروسه یک سال بپیوندند، اما طالبان همواره به این تقاضاهای آقای کرزی با میله تفنگ جواب دادند. رئیس امنیت ملی افغانستان می گوید که در حال حاضر بیش از 25 گروه تروریستی پاکستانی در افغانستان فعالیت دارند. انجینیر رحمت الله نبیل امروز در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان گفت
تقریبا 25-26 گروه های عمده تروریستی در پاکستان دیگه عملا کار خود شروع کرده. 4 روز قبل تمام مدارس دینی رخصت شده و داخل افغانستان فرستاده.
نبیل همچنان گفت با مسدود شدن مدارس دینی پاکستان بر تعداد گروه های تروریستی در افغانستان افزوده خواهد شد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید ولسوالی کامدیش نورستان به طور کامل از وجود مخالفین پاکسازی شده است. دولت وزیری در مورد چنین گفت:
حدود 30-40 تن از مخالفان در آنجا کشته شدند و مقدار زیادی از اسلحه و مهمات به دست جزتام های ما افتادند.
نیروهای افغان حدود یک هفته پیش عملیات نظامی را به هدف خارج ساختن ولسوالی کامدیش از کنترل مخالفین موصله بر راه انداختند. و خبر آخر داخلی که مقامات امنیتی ولایت تخار میگویند که پیش از چاشت امروز در یکی از لیسه های این ولایت بیش از 100 شاگرد مسموم شده و به شفاخانه انتقال یافتند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز در جریان مراسم بزرگداشت از روز اردوی ملی ایران روی تلاش های صلح‌آمیز کشورش تاکید کرد.
همه می دانند و بدانند که ملت عزیز ایران صلح دوستترین ملت عالم است. صلح را برای همه ملت ها می خواهد، اما باز هم همه بدانند.
این بیانات رئیس جمهور ایران در حال ایراد شد که وزرای خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری های خلیج در قطر با هم ملاقات نموده و درباره اختلافات سرحدی میان ایران و امارات متحده عرب صحبت کردند. مقامات پاکستانی تایید نمودند که انتظار می رود خانواده بن لادن رهبر سابق القاعده فردا از پاکستان اخراج گردد. رهبران اپوزیسیون سوریه که در مسکو با مقامات روسی ملاقات نمودند گفتند آنها از بیانات مقامات روسی که وعده حمایت از اصلاحات دموکراتیک در سوریه را دادند راضی‌اند. هایتان مانا سخنگوی کمیته حقوق بشر عرب گفته است روسیه تمام منابع در دست دارد و می‌تواند ماموریت کوفی انان را کمک کند. و خبر آخر که اندش بریویک، مرد نروژی که به کشتن 77 نفر اعتراف کرده است، امروز برای اولین بار در محکمه صحبت کرد ولی از گناهش انکار نمود. محکمه اسلو به روز سه‌شنبه یکی از 3 سالنبال دخیل در این قضیه را که در فیسبوک خود نوشته بود به بریویک باید سزای مرگ داده شود از محکمه خارج کرد. قاضی در مورد گفت: بر اساس مقررات محکمه هیچ کس نمیتواند در مورد چنین شرایط خاص قضاوت کند. اگر بریویک از نگاه روانی سالم ثابت شده و مجرم شناخته شود به 21 سال زندان محکوم خواهد شد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید در امضای سند استراتژیک با ایالات متحده آمریکا موضوع کمک‌های آمریکا به افغانستان در آینده اختلاف نظر برآورده است. مقامات امنیتی افغان تصدیق میکنند که نارسایی‌های امنیتی یکی از دلایل رخنه کردن طالبان در روز یکشنبه گذشته در کابل است. استرالیا اظهار می‌دارد که قبل از وقت تعیین شده قوای خود را از افغانستان خارج خواهد کرد. طالبان بعضی از قوماندانان گروه خود را به خاطر گرفتن پول از حکومت افغانستان بازداشت کردند. اولین نشریه آقچه به نشرات خود آغاز کرد و اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد مشخص شدن میزان کمک‌های مالی آمریکا با افغانستان در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور، بین آنها اختلاف نظر ایجاد شده است. حامد کرزی به روز سه‌شنبه در کابل گفت روی تمامی جانب این سند گفتگوها ادامه دارد و تلاش میکنند آمریکا را قانع بسازند تا کمک‌هایشان را با افغانستان ادامه بدهد. مسائل واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان و افغانی ساختن عملیات‌های شبانه دو مانع بزرگ در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور خوانده می‌شدند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت.
با آنکه دو مانع حساسی در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا برطرف شده اند، اما چگونگی و تعیین مقدار کمک‌های مالی آمریکا در سال‌های آینده به افغانستان مسئله‌ای است که هنوز هم روی آن توافق صورت نگرفته است. رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل گفت که می‌خواهند تا آمریکا مقدار کمک‌های مالی خود را بعد از سال 2014 میلادی با افغانستان در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور ذکر کند. آقای کرزی گفت که تا کنون روی این مسئله با ایالات متحده آمریکا به توافق نرسیدند. بحث های ما روی امضای سند مشارکت استراتژیک جریان دارد. آنها میگویند که ما برایتان پول میدهیم، مگر ما میخواهیم که آمریکا مقدار پولی که به افغانستان کمک میکند باید در سند استراتژیک ذکر نماید. ما میگوییم که پول کم بدهید اما در سند ذکر نمایید. اما آنها میگویند که ما پول زیاد برای افغانستان میدهیم. خب من میگویم که این موضوع فرق میکند. مقدار پول باید مشخص شود، چون برای یک نفر $10 پول زیاد است، اما برای کسانی است که میلیاردها دلار برایشان معلوم نمیشود. تاکید من این است که اگر آمریکا سالانه $2 میلیارد به افغانستان کمک میکند باید این مقدار پول را در سند مشارکت استراتژیک ذکر نماید. پیش از این مسئله واگذاری مسئولیت کنترل زندان بگرام به حکومت افغانستان و افغانی ساختن عملیات های شبانه دو مانع بزرگ در برابر امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور خوانده شد. پس از آن که مقام های افغان و آمریکایی در این دو مورد به توافق رسیدند و تفاهم نامه هایی را به امضا رساندند، امیدواری ها در مورد نهایی شدن روند امضای سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور به وجود آمدند. اما برخی از کارشناسان افغان تاکید حکومت افغانستان روی تعیین شدن مقدار کمک های مالی آمریکا در سال های آینده با افغانستان را در سند مشارکت استراتژیک میان دو کشور خلاف نرم های دیپلماتیک میدانند. سیف الدین سیحون استاد پوهنتون کابل در این مورد چنین میگوید:
هیچ وعده اقتصادی مثلا کمک ها انحصارا یک کمک ها قابل تادیه نیستند. هر وعده ای که داده میشه او طبیعی است که تغییرات دارد. او از این بابت بخیه ما در یک سند استراتژیک مسائل مالی را درج کردن بخیه ما یک نوع کاملا یک عرف دیپلماتیک نیست. حالا که دولت افغانستان میتونه در یک کنفرانس مثلا کنفرانس شیکاگو دیدگاه ها و استراتژی های دراز مدت امنیتی و نیازهای تجهیزاتی و همچنین تامیناتی خود مطرح کنه و اندازه ای که لازم است برای اون مورد اقتصاد بوده.
مقام های آمریکایی و افغان قبلا اظهار امیدواری کرده بودند که سند مشارکت استراتژیک را قبل از برگزاری کنفرانس شیکاگو که قرار است در ماه می سال روان برگزار شود به امضا برسانند. در کنار همه اختلافات نظر میان حکومت افغانستان و آمریکا روی امضای سند مشارکت استراتژیک، اختلاف نظر روی ارزش حقوقی این سند نیز تا هنوز حل نشده است. مقام‌های آمریکایی گفتند که این سند را در چوکات یک اعلامیه به امضا می‌رسانند، اما مقامات افغان تأکید می‌کنند که اعلامیه جنبه الزامی ندارد و باید این سند در قالب یک پیمان به امضا برسد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزیر داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان اعتراف کردند که حملات مسلحانه روز یکشنبه در افغانستان یک ناکامی استخباراتی بوده است. پیش از این رئیس جمهور کرزی نیز داخل شدن افراد مسلح به کابل و برخی دیگری از ولایت افغانستان را یک ناکامی بزرگ استخباراتی برای افغانستان و بخصوص برای ناتو خوانده است. وزیر داخله، معاون وزارت دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی کشور به روز سه شنبه در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه جهت ارائه معلومات در این مورد فرا خوانده شده بودند. این مقام ها با انتقاد های شدید شماری از نماینده های مردم نیز مواجه شدند که گویا چرا در جلوگیری از وقوع این حملات کوتاهی کردند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
در حالی که مقام‌های ریاست امنیت ملی افغانستان از پیش در مورد احتمال حملات مسلحانه بر کابل گزارش‌های دریافت کرده بودند، اما این مقام‌ها نتوانستند جلوی وقوع این حملات را بگیرند. رحمت الله نبیل، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، بر روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت آنها یک سلسله اقدامات را برای جلوگیری از حملات روز یکشنبه روی دست گرفته بودند. به گفته آقای نبیل، آنان در یکی از محلاتی که هدف اول طالبان بود، یک پسته امنیتی را نیز ایجاد کرده بودند.
تعمیری که اول پلان بود، تعمیر سپتری بود که به نام تعمیر توریالایت میشد، در بالای سرش پسته ایجاد شد که پلیس هماهنگی صورت گرفت. مشکلات داخلی که داره و کاریاتی که در داخل امنیت اینا صورت میگیره، کلش دست به دست هم داده، مقابل ما کلش بسیار بزرگی را قرار داده و بسیار واضح بهتان گفتم باید از کامیابی ها ما ناکامیابی هم داشته و دیگه شکل نیست، بسیار سازمان های استخباراتی بسیار بزرگ جهان به این ناکامیابی روبرو شدن، ما ناکامیابی خود داشتیم و بر لازمی های خود دلایل خود افزار.
آقای نبیل این سخنان را در نشست کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه که معاون وزارت دفاع و وزیر داخله کشور هم حضور داشتند ابراز کرد. این سه مقام پس از آن به کمیسیون امنیت ملی ولسی جرگه فرا خوانده شدند که حامد کرزی رئیس جمهور کشور روز گذشته در جلسه کابینه ورود مخالفان مسلح را به کابل و سه ولایت دیگر این کشور یک ناکامی بزرگ استخباراتی برای افغانستان و تو عنوان نمود. در همین حال جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله کشور اعتراف نمود که راه یافتن افراد مسلح در شهر کابل و اجرای حملات تروریستی یک ناکامی بزرگ برای آنها بوده است.
ناکامی استخباراتی ما نشان می دهد که ما نباید دید ما پنهان میمان. کار دیروز که نباید شامی نظر ما پنهان میمان، ما باید نفعی کنسان میکریم، علاج واقعی قبل از اون کامی کنیم بیدون شکل یک ناکامی بود. باید اعتراف میکنم این کار از قبل سازماندهی شده بود و از این گروه ها نمیتونستن که در بارگی تشبانات عمل خود ببرند. همونطوری که رئیس جمعیت ملی گفتن این کار از قبل سازماندهی شده بود.
در این نشست عنایت الله نظری، معاون وزارت دفاع ملی، گفت با وجود دستاوردهای نیروهای امنیتی یک سلسله مشکلات و خلاها نیز در کارهایشان وجود دارند. پس از آن که مقامهای امنیتی گزارشهایشان را به وکیلان ارائه نمودند، شماری از وکیلان به شدت از کارکردهای ارگانهای امنیتی انتقاد نمودند. ظاهر قدیر، معاون اول ولسی جرگه، در این مورد گفت
عدم هماهنگی میان پلیس، اردوی ملی و امنیت ملی. نکته دوم، شجاعت پلیس ما قابل قبول است، مگر طرز العمل که باید عملی کنند باید اصلاح شود. من میخواهم بگویم که این یک پروگرام عادی نبود که چند ولایت کشور همزمان جنگ آغاز شود. این یک قیام ملی بود.
پس از پایان یافتن پرسش‌های وکیلان از مقام‌های سکتورهای امنیتی، جلسه سری شد و از خبرنگاران تقاضا شد تا نشست را ترک کنند. این نخستین بار نیست که کابل شاهد حملات مسلحانه است، بلکه پیش از این هم چندین بار افراد مسلح بر مناطق مختلف در کابل حمله کردند. در درگیری روز یکشنبه در کابل و سه ولایت دیگر افغانستان به شمول افراد مسلح، 51 تن کشته و 74 تن دیگر زخمی شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
استرالیا قبل از موعد قبلا تعیین شده بخشی از همه نیروهایش را از افغانستان خارج خواهد ساخت. جولیا گیلارد صدر اعظم استرالیا میگوید نیروهای کشورش ماموریتشان را در افغانستان تقریبا تکمیل کردند و بعد از 10 سال جنگ مسئولیت ها را به نیروهای امنیتی افغان خواهند سپرد. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون میشنوید.
صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد به روز سه‌شنبه گفته است به نظر می رسد در جریان ماه جاری رئیس جمهور کرزی سپردن مسئولیت های امنیتی را به نیروهای افغان در ولایت اروزگان اعلان کند. در حال حاضر مسائل امنیتی در ولایت اروزگان توسط نیروهای استرالیایی پیش برده می شود و حدود 1550 نظامی استرالیایی در آن ولایت مستقرند. صدر اعظم استرالیا با اظهار این که جنگ افغانستان به هدف و ناکام نبوده، کشورش در افغانستان نقش حمایوی را بازی خواهد کرد، تأکید نمود که جدول زمانی نیروهای استرالیایی را در اجلاس ماه می کشورهای عضو پیمان ناتو در شیکاگو ارائه خواهد کرد. صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد میگوید این جنگ دارای هدف بوده پایان دارد. ما یک ماموریت و استراتژی داشته برای رسیدن به آن یک جدول زمانی داریم. ما به خاطر منافع ملی خود در افغانستان کار میکنیم. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد در سال 2010 زمانی که جولیا گیلارد به جای کیون رارد به حیث صدر اعظم استرالیا مقرر شد، با وصف آن که مردم استرالیا به خاطر تلفات سربازان آن کشور در افغانستان ناراحت بودند، وی به شدت از جنگ افغانستان پشتیبانی می کرد. استرالیا در بین کشورهایی که عضویت پیمان ناتو را ندارند در افغانستان بیشترین سرباز را دارد. وظیفه عمده نظامیان استرالیایی در افغانستان در زمینه تأمین امنیت ولایت اروزگان، تعلیم و آموزش پلیس محلی می باشد. تا اکنون 32 استرالیایی در افغانستان کشته شدند. صدر اعظم استرالیا جولیا گیلارد سال 2013 را در افغانستان خیلی مهم دانسته است، چون در جریان همان سال مسئولیت های امنیتی به نیروهای امنیتی افغان سپرده شده، نیروهای بین‌المللی نقش حمایوی را خواهند داشت. صدر اعظم استرالیا گفته است بعد از این سربازان ما در خط اول جنگ نخواهند بود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
خلاط ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در افغانستان بعد بارون زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید از چند روز به این سو مدارس دینی در پاکستان مسدود شدند و افراد مسلحی که در این مدارس آموزش میدن یا وارد افغانستان شدند و یا هم در حال داخل شدن به افغانستانند. رئیس عمومی امنیت ملی به روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت انتحار کننده ای را که به روز یکشنبه بازداشت کردند اعتراف کرده است که در یکی از مدارس پاکستان حدود 200 تن آموزش های تروریستی را فرا گرفتند. در این حال کارشناسان امور امنیتی سفارش می‌دهند که برای جلوگیری از فعالیت‌های مخالفان مسلح باید نهادهای کشفی و استخباراتی افغانستان نیرومند شود. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با اشاره به حملات اخیر مخالفان مسلح در کابل و چند ولایت دیگر این کشور میگوید تا فرا رسیدن زمان برگزاری کنفرانس شیکاگو افغانستان شاهد مشکلات امنیتی بیشتر خواهد بود. انجینر رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی به روز سه‌شنبه در کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفت در افغانستان اضافه از 25 گروه تروریستی فعالیت هایشان را آغاز کردند. با گفته آقای نبیل شاید این گروه ها مشکلات زیاد امنیتی را ایجاد کنند. انجینر نبیل گفت که با تعطیل شدن مدارس دینی در پاکستان ممکن بر شمار این گروه های تروریستی افزوده شود.
و تا کنفرانس شیکاگو ما مشکلات بسیار زیاد داریم، چون ما درگیر یک جنگ هستیم که یک گروه نیست، دو گروه نیست، یک سازمان استخباراتی نیست، دو سازمان استخباراتی نیست. تقریبا 25-26 گروه های عمده تروریستی در پاکستان دیگه عملا کار خود شروع کرده. 4 روز قبل تمام مدارس دینی رخصت شده و داخل افغانستان فرستادن. اما یک کسی که ما گرفتیم ویروس میگه که همراه ما در حدود 200 نفر اداری تربیت میشد. یک مدرسه از طرف گروه
به حقانی.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که برای یک شنبه مهاجمان مسلح همزمان در کابل و سه ولایت دیگر افغانستان حملات تهاجمیشان را آغاز کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته است که این حمله بخشی از عملیات بهاری آنهاست. این حملات بر علاوه مسئولان حکومتی، کارشناسان نظامی و امنیتی و مردم عام را نیز نگران ساخته است. جنرال نورالحق قلومی کارشناس مسائل نظامی یکی از راه‌های جلوگیری از حملات مهاجمان مسلح را تقویت ارگان‌های کشفی و استخباراتی افغان می‌داند.
تشکیلات ما باید دست وسیع داشته باشه که تا قریه و دیات هم برسد. اصلا ضرور نیست که نماینده ما در دورترین نقطه افغانستان در قریه نماینده استخبارات باشه، اما وسیله ارتباطش خوب باشه، منظوری ارتباطش خوب باشه و دیگه مسئولیت کسی که امروز کوشش میکنه همکاری کنه با نیروهای امنیتی ما و با دولت خودی بدانه اول کمک میکنه، مسئولیت ازی و وسایلی که بتونه ای آدم درست در موقع اطلاعات برسانه ای باشه. نمیشه که سر مرکب سوار شه بایسیکل دو شب و دو روزه بدانه تا میرسه اطلاعات به تا وقت در اینجا حوادث رخ داده باشه.
حکومت افغانستان قبل از این نیز با تکرار گفته است که مراکز تجهیز و تمویل مخالفان مسلح در پاکستانند و مخالفان مسلح پلانهایشان را در آن سوی مرز طرح‌ریزی میکنند. با وجودی که در سال 2011 میلادی محل بودباش رهبر شبکه القاعده در منطقه ایوتابات پاکستان شناسایی شد و در همانجا اسامه بن لادن کشته شد، اما هنوز هم پاکستان این را نمیپذیرد که میزبان شبکه‌های تروریستی است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر سال روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آشنا در همین امواج که شنیدید در سر ساعت 7 بعد از برنامه رادیو آزادی آغاز خواهد شد. برنامه را ادامه بدهیم. گفته می شود چند قمندان ارشد طالبان توسط افراد خود این گروه دستگیر شدند. بالای آنها اتهام وارد شده است که از حکومت افغانستان پول دریافت کردند تا بگذارند کاروانها مواد اکمالاتی را به طور مسئول برای نیروهای ناتو برسانند. در این گروه دستگیر شدگان وزیر استخبارات رژیم سابق طالبان نیز شامل است. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در این رابطه گزارش دارد که برخی نکات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
گفته می شود هیئت رهبری طالبان یک تعدادی از قمندانان ارشد آن گروه را دستگیر کرده است. بالای آنها اتهام وارد شده که از حکومت افغانستان پول دریافت کردند تا مسئولیت کاروانهای اکمالاتی ناتو را تأمین کرده بگذارند مواد اکمالاتی به طور مسئول برای نیروهای به رهبری امریکا در افغانستان انتقال داده شود. ملا اسماعیل که تا سال گذشته رهبری شورای نظامی طالبان را به عهده داشت، یک جا با ملا احد آقا و ملا غلام حسن در اوایل ماه جاری دستگیر شدند. ملا غلام حسن در دوران حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان به حیث وزیر استخبارات و بعد هم به صفت قمندان طالبان در ولایت غزنی ایفای وظیفه می کرد. ملا احد آقا قمندانی طالبان را در ولایت زابل به عهده داشت. این مسئله رهبری طالبان را تکان داده، نگرانی آن را به وجود آورده است که فساد گسترده موجود در حکومت حامد کرزی به صفوف آنها نیز رخنه کرده است. تعدادی از کارشناسان میگویند فضای بی‌اعتمادی به وجود آمده در صفوف طالبان این نگرانی و تردیدها را به وجود آورده است که این گونه پول دادنها بر فضای مذاکرات طالبان با ایالات متحده در دوحه نیز تأثیر خواهد کرد. به گمان اغلب افراد دستگیر شده توسط طالبان این پول را در بدل گفتگو با شورای عالی صلح افغانستان پذیرفتند. اما نکته اساسی مورد بحث فساد موجود در بین طالبان را نشان می دهد. روزنامه دلی تلگراف چاپ بریتانیا می نویسد. در سال 2011 تحقیقات کانگرس امریکا در مورد قراردادهای وزارت دفاع آن کشور یا پنتاگون نشان داد بخش اعظم از حدود 2 میلیارد دلار اختصاص داده شده برای اکمالات نیروهای ناتو در افغانستان به طور رشوت به قمندانان طالبان به خاطر تأمین مسئولیت کاروانهای اکمالاتی ناتو پرداخته شده است. میشل سمپل سابق معاون فرستاده خاص اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید این گونه دستگیری ها طالبان را در پیوستن به مذاکرات با امریکا محتاط‌تر خواهد ساخت. طالبان از این که مسئول سابق شورای نظامی آنها از حکومت کابل پول دریافت کرده است تکان خوردن. به نوشته روزنامه دل تلگراف به نظر می رسد که مقامات ارشد و قماندانان طالبان مبالغ هنگفت را از حکومت افغانستان گرفته، ملکیتها و جایدادهای را نیز خریداری کردند. طالبان متأثرن از این که چرا این پول به خزانه آنها مواصلت نکرده است. به جای ملا اسماعیل که سال گذشته رهبری شورای نظامی طالبان را به عهده داشت، ملا عبدالقیوم زاکر تعیین شده است و بعد از آن که وی در ماه اگست اختطاف شد و به خاطر فساد مالی توسط یک قماندان دیگر طالب به نام ملا باز محمد مورد لت و کوب قرار گرفت، نفوذ موصوف در بین طالبان کاهش یافته است. به نوشته روزنامه دل تلگراف، تا هنوز ملا محمد عمر رهبر طالبان برای حل این منازعه مداخله نکرده و دلیل عدم مداخله وی جلوگیری از آزرده شدن قوم نورزی وانمود شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
نخستین نشریه شهر آخچه رسما به نشرات آغاز کرد. این نشریه که روزهای شنبه از چاپ می براید 4 صفحه دارد. این هفته نامه مضامین معلوماتی، انتقادی و فرهنگی را به چاپ می رساند و توسط کدام منبع تامین نمی شود و مصارف آن از بودجه صاحب امتیاز پرداخت می گردد. عالم رحمانیار با شرح بیشتر.
هفته نامه آزاد، مستقل و انتقادی به نام آقچه بعد از نشر 3 شماره طی محفلی به اشتراک یک عده از ژورنالیستان و صاحب نظران رسما به فعالیت آغاز نمود. نور آقا شریفی صاحب امتیاز این هفته نامه به رادیو آزادی گفت این نشریه به هیچ کشور و حزبی متعلق نمی باشد و حتی مسائل پولی آن هم از طریق شخص خودش مدیر مسئول و معاون آن تمویل می شود. قبلاً 3 شماره این هفته نامه در 4 صفحه با تصاویر سیاه و سفید و کارتون به نشر رسیده است. آقای شریفی هدف از این نشریه را نشر حقایق بدون در نظر داشت مسائل قومی و مذهبی خواند و گفت شماره اول و دوم هفته نامه آقچه مورد استقبال گرم مردم قرار گرفته، امیدوار هستیم که بتوانیم برای همیشه حقایق را نشر نماییم.
هدف از وجود هفته‌نامه انعکاس واقعیت ها از طریق امی هفته‌نامه و همچنان اطلاع، آموزش و تفریح و سرگرمی باشد که یک تعداد از جوانانی که نور آقا شریفی صاحب امتیاز این هفته‌نامه است و آقای محمد جان آریا به حیث مدیر مسئول و آقای سعید مویر هاشمی به حیث سردبیر این هفته‌نامه مسئولیت داریم که ما 3 جوان تصمیم گرفتیم تا در بلوسولی آقچه که هیچ نشریه چاپی به صورت رسمی تا حال فعالیت نداشت، خواستیم که اول پیره به نام آقچه در این بلوسولی ایجاد بکنیم.
عظیم الله رحمانیار رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت جاغزجان که در دفترش شماره جدید هفته‌نامه آقچه را مطالعه میکرد گفت این ابتکار شریفی برای همشهریان آقچه خیلی ها سودمند است، زیرا این نشریه همزمان با ولایات همجوار نیز توزیع شده و خوانندگان را از مسائل داغ هفته آقچه آگاه می سازد.
هر اقدامی که به خاطر بهبود گذاشته میشه و هر گامی که به خاطر بهبود گذاشته میشه نه تنها ما بلکه عامه مردم از او حمایت استقبال میکنند. همین قسم اگر یک رسانه در سطح شهر، در سطح یک ولسوالی، در سطح یک محل ایجاد میشه، این بدون شک در تنویر اذهان عامه، در آگاهی دهی مردم از موضوعات مختلف، از رویدادهای مختلف این بی تاثیر نیست و ما از این حمایت میکنیم، استقبال میکنیم. البته هر رسانه‌ای که در سطح شهر ولایت ایجاد میشه مطابق قانون رسانه ها در چوکات و در پرتو قانون رسانه ها البته مراحل اصولی را که داره اینا طی میکنن و بعد از او باز اینا جواز فعالیت میگیرن و به فعالیت عملی خود آغاز میکنن.
نخستین نشریه نوشتاری رسمی در تاریخ ولسوالی آقچه در حالی منتشر میگردد که با کمال تأسف تاکنون بجز از یک رسانه صوتی زیر نام رادیو درمان آقچه دیگر هیچ رسانه به شکل رسمی در این ولسوالی فعالیت ندارد. ولسوالی آقچه از جمله ولسوالی های پرنفوذ و درجه یک کشور به شمار می رود که مردم آن فعالیت های بیشتر رسانه‌ای در جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم، نگه داشتن ارزش های دینی، نگهداری از فرهنگ اصیل و انعکاس مشکلات محیطیشان را ضروری می پندارند.
شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه های امروز رادیو آزادی به پایان میرسد. برنامه های بعدی رادیو آزادی فردا ساعت 7 صبح آغاز می شود و تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من سید سمی عباس در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و مددگار شماست.